رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332،
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
پیش با چراغ میگشت گرد شهر، تصدیق و دک ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا؟
ای روشنی خرد، ای مهر گستر مهرورز، پرده پوش هر کاستی، به نام تو آغاز می کنم که گشایشگر دلتنگی هایی. هنگامی برای رویارویی با خود، شب فرصتی برای تفکر عمیق به آنچه در روز از آن عبور کردیم، و شب مأمنی برای گذر از تاریکی با نور چراغ. چراغ رادیو، شمای مخاطبی، روشنایی بخش رادیو، شمای فاخری. سلام به شمای محترم که نور امید مایید. برای ما و شما چراغ پسند، آن هم چراغ پسند چهارشنبه های رادیو تهران، کتاب و قصه و آفرینش همان نور مشعشع همیشگی است که با وجودش، با بودنش، چشم بسته تیه طریق می کنیم و سرمنزل مقصود را می جوییم تا بی نهایت، تا نور ازلی ابدی. چون که در آیین قوای شب، گرد براریم ز دریای شب. خواب نخواهد بگریزد ز خواب، آن که بدیده است تماشای شب. بس دل پر نور و بسی جان پاک، مشتغل و بنده و مولای شب. شب توتق شاهد غیبی بود، روز کجا باشد همتای شب. پیش تو شب هست چو دیگ سیاه، چون نچشیدی تو ز حلوای شب. دست مرا بست شب از کسب و کار، تا به سحر دست من و پای شب. راه دراز است برانیم تیز، ما به درازا و به پهنای شب.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق تاسم نداره. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو. بازم من عظیم سر بیبال و بیپر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده. رفته مجنون اشکی به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا توفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتم این پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
شب بخیر، این منم رستگار دوست، جسارت کرده ای بی‌پروا که جانشین استاد کلام و موزونی لحن و صدا شدم، نشسته بر جایگاه بزرگان و خط کرده در میدان ادبا و صداهای ماندگار. امروز شما شنوندگان گرامی چراغ من رو راهبر باشید، چلچراغ این شب در دستان شما باشه، اینجوری خاطر جمع تریم. شنوندگان نازنین، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. اجازه بدید که بهتون بگم که امروز چه بخشهایی رو تقدیم حضور شما گرامیان میکنیم. بخشهای متعددی پیش روی من فهرستوار موجود هست. از داستان مرغ عشق همسایه خواهیم گفت، فرشته نوبخت اون رو نوشته و با اجرای استاد آلبرت کوچویی، صدای ماندگار رادیو تقدیم حضورتون میشه. داستان یک کریسمس از ترومن کاپوتی رو هم با اجرای استاد محترم باز هم تقدیم حضورتون میکنیم. البته معرفی کتاب هم داریم با اجرای خانم فروزان عبدالوهابی. بخش دوم صحبت‌های آقای کامران پارسی نژاد رو هم خواهیم شنید، پژوهشگر ادبی درباره فلسفه رمان و داستان. و البته مثل همیشه مهمان ما هم آقای دکتر مفتاحی هستن، شاعر و منتقد ادبی. ایشون درباره ادبیات و داستان‌های آقای جمال میرصادقی برای ما روایت می‌کنن و البته درباره ادبیات نمایشنامه‌نویسی و حقوق نمایشنامه‌نویسان هم از زبان آقای دکتر احسان حاجی پور، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران خواهیم شنید. اگر میپسندید امشب رو با ما بگذرونید. 21:40 است. میدونم شما اهالی کتاب، شمایی که همیشه چراغ رو به روشنایی در دست دارید، فانوسوار کتاب‌های متعددی رو خوندید یا اینکه در کنار دارید و پیش روشت هم داستانکی رو در ذهن دارید. امشب شب شماست. اگر داستان کوتاهی دارید که فکر می‌کنید که در یک پیامک بگنجه، اون رو به سلیسی و روانی روایت کنید، برای من ارسال کنید به شماره 30094 که به نام محترم شما پیام پرمهر شما رو در برنامه چراغ بخونم. چراغ برنامه معرفی کتابه با اجرای خانم فروزان عبدالوهابی به ما معرفی میکنه.
طبل حلبی نوشته گونتر گراس با ترجمه سروش حبیبی. قهرمان داستان طبل حلبی یک پسرک کم سن و سال است که ذهنش توانمند و پرکار و جسمش کم توان است. رشد جسمی اسکار، شخصیت اصلی داستان، از جایی به بعد متوقف می شود و او کوچک و رشد نیافته باقی می ماند. اسکار اما از نظر هوش بهتر از همسالان خود است و به همه جا سرک می کشد و همه قضایا و اتفاقها را به خوبی درک می کند و هر جا که بتواند از توانایی‌های خاص خودش برای تفریح یا تغییر شرایط استفاده می‌کند. زمانی که گونتر گراس نوشتن داستان‌های درخشان خودش را آغاز کرد، معماری بود که به مجسمه‌سازی و هنرهای تصویری و شعر روی آورده بود و قصد داشت جنبه‌های مختلف تاریخ آلمان رو مورد واکاوی قرار بده. رمان طبل حلبی تاریخ، ترس، طنز و هجو رو با تصویرسازی و تخیلاتی پویا و نامتعارف در هم می آمیزه. باخ فیلسوف نغمه ها نوشته دنیس آرنولد با ترجمه غلام حسین میرزا صالح. این کتاب پژوهش در زندگی خصوصی و حرفه‌ای یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین موسیقیدان‌ها یعنی سباستیان باخ است. از زندگی باخ اطلاعات چندانی در دسترس نیست و روایت‌ها عموماً اون رو موسیقیدان پروتستان و معتقد نشان دادن، اما نویسنده در این کتاب این تصویر کلاسیک و کلیشه‌ای رو به چالش میکشه و اطلاعات بیشتر و جالبتری از اون ارائه میکنه. باخ در کودکی پدر و مادرش رو از دست داد، با این وجود اما زندگی آرام و بی‌دغدغه‌ای داشت. و تونست به موسیقی بپردازه و خودش رو وقف اون بکنه. او تا حدی گوشه نشین بود و در تمام عمرش از آلمان بیرون نرفت و همواره در شهرهای کوچک زندگی کرد. دنیس آرنولد در کتاب باخ فیلسوف نغمه ها کوشیده اطلاعات بیشتری از زندگی این آهنگساز بزرگ جمع‌آوری کنه و تصویر واضح‌تری از اون ارائه بده. حاصل تلاش اون کتابی شده که تا حدودی با روایت‌های رسمی متفاوت هست و چهره دیگری از باخ رو به تصویر می‌کشه. خیال است دیگر، نوشته گلاره عباسی. در کتاب خیال است دیگر، نویسنده با نگاهی نوآورانه و ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، مرزهای سنتی و مدرن در زبان و روایت رو به چالش می‌کشه. در این کتاب نویسنده با بهره‌گیری از زبانی شاعرانه و تصاویر ذهنی به نقد دقیق ساختارهای اجتماعی و فرهنگی می‌پردازه. نویسنده با بکارگیری استعاره‌ها و بهره‌گیری از الگوهای روایی نوین تلاش می‌کنه تا تناقض‌های موجود در زندگی معاصر رو به تصویر بکشه. از ویژگی‌های این کتاب پرداخت دقیق به مسائل فردی و جمعی هست. نویسنده با بیان تجربیات شخصی و بازتاب تعاملات پیچیده انسانی، ارتباط میان دنیای درونی و بیرونی رو به شکلی هنرمندانه ترسیم می‌کنه. کتاب خیال است دیگر به شرح حال زن جوانی که ساکن مرکز تهران هست پرداخته و مخاطب رو به دنیای درونی و ذهنی اون وارد می‌کنه. هر فصل با یکی از روزهای هفته آغاز میشه و ضمن اون شرح رویدادهای زمان حال، نشانه‌ها و خاطرات بسیاری از گذشته و خانواده راوی رو نیز آشکار می‌کنه. راهنمای مردن با گیاهان دارویی نوشته عطیه عطارزاده. کتاب راهنمای مردن با گیاهان دارویی یکی از پرطرفدارترین آثار سالهای اخیر هست. این رمان روایت دختر نابینایی است که به مادرش برای آماده سازی گیاهان دارویی کمک میکنه. روایت داستان از نگاه یک نابینا باعث شده این رمان برای خواننده ها تجربه منحصر به فرد و هیجان انگیز رو ایجاد بکنه. فضای وهم‌آلود و رمزآلود رمان خواننده رو در خودش حل میکنه و تجربه ای متفاوت رو براش ایجاد میکنه. این کتاب با توصیف های روانشناسی و فلسفیش جذابیت خاص خودش رو داره. کتاب ساختاری جدید و خلاق داره و دارای جزئیات و لایه‌های متعدد معنایی هست. زمان در همه و تعلیق اتفاقها عنصر جذابی رو در روایت داستان به خواننده عرضه می‌کنه.
چراغ دلتون روشن و نورانی، چراغ به نور امید شماست که برپاست. شبتون بخیر باشه مردم شنوندگان نازنین. سپاسگزارم که با ما هستید و پیام‌های زیباتون رو به دستم میرسونید. اگر داستانک دارید اون رو کوتاه برام روایت کنید و ارسال کنید به سامانی 5-3094. امشب هم میخواییم در جستجوی معنای کلام و واژه ها باشیم، از تخیل و خلق و نگارش براتون بگیم، از روایات و حکایات برای تمام نسل ها تا گونه پرطرفدار از ادبیات، یعنی ادبیات داستانی. میزبان آقای دکتر مفتاحی هستم، شاعر و منتقد ادبی، که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن و قراره که درباره ادبیات و داستانهای جمال میرصادقی برامون حکایت کنند. آقای دکتر مفتاحی سلام بر شما، شب بخیر.
درود بر شما و بر شنوندگان فرهیخته برنامه چراغ، با افتخار در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خوشحالم که همراه شما هستم. جای آقای رحیمی رو سبز نگه می‌داریم. امشب من جایگزین ایشون هستم، جسارت کردم و با شما همراه شدم که بیشتر بیاموزم از ادبیات داستانی و البته روایت شما درباره نویسنده بزرگ کشورمون جناب آقای جمال میرصادقی. می‌دونم که ایشون رمان‌های متعددی رو نوشتن، داستان بلند و نقد ادبی دارن و البته مجموعه‌ای از مقالات، ولی بیشتر و دقیق‌ترش رو از شما می‌شنویم.
بله، اشاره شما به جا بود و البته اجازه بدید پیش از اینکه بحث رو آغاز کنم بنده هم ابراز کنم که جای استاد کوچویی عزیز و آقای رحیمی گرامی خالی است، اما با افتخار در خدمت شما هستم و حتما که بنده هم خواهم آموخت. اما در مورد آقای جمال میرصادقی چند نکته حائز اهمیت هست و حتما باید در موردش صحبت بشه و البته لازمه که در برنامه‌های تخصصی و به طور خیلی گسترده و جامع در موردشون صحبت بشه، چون به هر صورت با توجه به اونچه که ما از فعالیت‌های ایشان می‌دانیم و در رشته‌های مختلف در واقع ما در شاخه‌های مختلف رشته ادبیات از ایشون آموخته‌ایم و آثار بسیاری رو ایشون منتشر کردند و در اختیار ادب دوستان گذاشتن، طبیعتاً باید در موردش صحبت زیادی بشه. البته برای اینکه بس ساده‌تر بشه و خیلی راحت‌تر پیش بریم، کار ایشون رو بهتره به دو بخش تئوری و مبانی داستان نویسی در واقع قسمت کنیم و قسمت دوم بخش نویسندگی و ترجمه، یعنی بخش قلمی کار ایشون. یعنی در یک تقسیم بندی کلی ایشون ابتدا معلم هستن، معلم که عرض میکنن به عنوان کسی که داستان نویسی رو آموزش میده و نسل‌های متفاوتی از ایشون داستان نویسی یاد گرفتن و همچنین نویسنده که داستان کوتاه، داستان بلند، رمان و مواردی مثل این رو از خودشون به یادگار گذاشتن و ضمناً ترجمه های مختلف که به همراه نقد آثار نویسندگان بزرگ ایران و جهان واقعا یه مجموعه جذاب و خواندنی به وجود آوردن که فکر میکنم بر هر کسی که ادبیات رو، مخصوصا ادبیات ایران رو دنبال میکنه، واجب هست که تورقی داشته باشن به کتابهای ایشون. حالا با توجه به صلاحیت شما از هر کجا بفرمایید من آغاز میکنم و مقداری با هم پیش میریم.
خیلی متشکرم از شما. فکر میکنم اگر آشنایی دقیق تری داشته باشیم و از حالا در واقع آنچه که ایشون آغاز کردند و به انجام رسوندن برای کسانی بگید که نیازمند این هستن که بدانن که واقعا یک فردی که به چنین جایگاهی میرسه از کجا آغاز کرده و به
من ببخشید من عذرخواهی میکنم، صدای شما خیلی به من ضعیف میرسه.
الان صدای من بهتر شد؟
تقریبا. میخوام خواهش کنم اگه میشه یه مقداری
حتما من خودم هم بلندتر صحبت میکنم.
بله متشکرم.
زنده باشین. گفتم اگه موافق باشین یک از ابتدای در واقع کار ایشون نگاهی داشته باشیم که کسانی که حالا میخوام بدونن که واقعا چجوری میشه به تلیعه ادبیات داستانی رسید و منحصر به فرد شد چطور آغاز میکنن، فکر میکنم خوب باشه.
بله البته واقعیت این است که حالا نه فقط در مورد ایشون که از بزرگان و پیشکسوتان داستان نویسی و آموزش داستان در ایران هستن که در جای خودش حتما در مورد صحبت میکنیم، اما به طور کل در مورد همه کسانی که در نویسندگی به جایی رسیدن که آثارشون ماندگار شده و هم طرفداران زیادی پیدا کردن و هم اون آثار قابلیت نقد و بررسی و خواندن رو پیدا کرده، باید بگیم که در ابتدا مطالعه و خواندن فرا گرفتن هست. در مرحله دوم من فکر می‌کنم خود آموزش خیلی تأثیر روی تسلط استاد جمال میرصادقی داشته و طبیعتاً سالهای تدریس شیوه های داستان نویسی و همچنین نوشتن کتاب هایی در این زمینه خب خیلی مؤثر بوده بر کار ایشون. و بعد هم این که طبیعتاً کارهایی که خلاقه هستند و نیاز هست که علاوه بر دانش و آنچه که به عنوان پیش زمینه انسان داره یک نکاتی هم از درون آدم بجوشه و روی کاغذ بیاد، خب نیاز به این داره که ممارست و تمرینی در نوشتن باشه و یک برنامه دقیق. خب ایشون رو از دهه های 40 در واقع ما میبینیم که نوشتن رو به صورت حرفه‌ای در زمینه داستان آغاز کردن و همینطور پیش آمدن و این قلم هیچ وقت از کار نیفتاده و همچنان در سالهای اخیر هم کتاب های تازه ای از مجموعه داستان ها یا داستان بلند یا رمان از ایشون منتشر میشه.
رشته دانشگاهی ایشون هم مرتبط بود؟
بله بله، خوشبختانه که عرض میکنم این مرتبط بودن خوب تأثیر خیلی خوبی میتونه داشته باشه. البته همزمان بحث ترجمه و دانستن زبان هم خب تاثیرگذاری ویژه و خاصی بر کار نویسندگان یا کسانی که به عنوان بحث تئوری کتابهایی رو میخوان بنویسن برای آموزش خب خیلی تاثیرگذار هست که چقدر به روز و با منابع مستند و جذاب در واقع کتاباشون رو به نگارش در بیارن.
درسته. و اگه در ادامه مسیر جایگاهی که باحال کتاب‌های ایشون به زبان‌های مختلف هم ترجمه شده و اون جایگاه بالایی رو که به دست آوردن در ادامه به چه شکل بود؟
بله عرض کردم خب ادبیات فارسی در دوره معاصر خوشبختانه اونقدر مورد توجه بوده در محافل ادبی در کشورهای مختلف و همچنین با توجه به جایگاهی که ما از ادبیات کهنمون در ذهن دیگر کشورها و افرادی که علاقه من به شرق و مخصوصا ایران هستن، در پی این گسترش ترجمه و توجه طبیعتا علاقه مندی به بحث داستان و رمان که به هر حال شیوهی نو در ادبیات معاصر بوده و همچنان هست خب گسترش پیدا کرده. اما طبیعتاً دانستن زبان و اینکه آشنایی با محافل مختلف ادبی با انتشارات و در واقع ناشرهای مختلف در کشورهای دیگر اینها همه البته تأثیر میگذاره، اما تا جایی که من اطلاع دارم نه در دوره‌ای که الان و سالهای اخیر ما داریم زندگی میکنیم، در دهه های 40 و 50 این توجه به صورتی بوده که درخواست میکردند که مجموعه ای از داستانهای کوتاه یا رمان یا در بحث شعر حتی آثاری گردآوری بشه، جمع‌آوری بشه یا معرفی بشه برای ترجمه به زبانهای مختلف، که علاوه بر این که ما آثار خارجی ها رو میخونیم اونها هم اشتیاق رو داشتن که در واقع آثار برجسته